و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمیسیون اروپا میزان کمک‌های خود را به سیل زدگان پاکستان دو برابر کرد. نظامیان اکوادور رئیس جمهوری این کشور را از محاصره پلیس‌های شورشی نجات دادند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار است فردا رهسپار تهران شود. کمیسیون اروپا اعلام کرد میزان کمک‌های خود را به سیل زدگان پاکستان دو برابر کرده و آن را به 150 میلیون یورو رسانده است. سخنگوی کمیسیون اروپا گفت با احتساب کمک‌های جداگانه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا میزان کمک این اتحادیه به سیل زدگان پاکستان به 400 میلیون یورو می‌رسد. از سوی دیگر بانک جهانی اعلام کرد که تاکنون معادل 400 میلیون دلار خط اعتباری برای کمک به سیل زدگان پاکستان گشوده است. این مبلغ بخشی از 1 میلیارد دلار کمکی است که قرار است از جانب بانک جهانی در اختیار پاکستان قرار گیرد. نظامیان وفادار به رافائل کوریا، رئیس جمهوری چپگرای اکوادور، نیمه شب دیشب توانستند وی را از محاصره پلیس‌های شورشی نجات دهند. در درگیری بین نیروهای ارتش و پلیس، دو مأمور پلیس کشته و 37 نفر زخمی شدند. بخشی از نیروهای پلیس که به کاهش مزایای شغلی خود اعتراض داشتند، دیروز با سنگر گرفتن در خیابان‌های پایتخت سر به شورش برداشتند و هنگامی که رافائل کوریا برای گفتگو با آنان به محل رفت، به او حمله کردند و بیمارستانی را که وی به دانجا پناه برده بود، در محاصره گرفتند. نیروهای ارتش پس از درگیری با پلیس‌های شورشی، رافائل کوریا را به کاخ ریاست جمهوری بازگرداندند. شماری از کشورهای منطقه از جمله آمریکا امروز حمایت خود را از آقای کوریا اعلام کردند. خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که بشار اسد رئیس جمهوری این کشور روز شنبه فردا رهسپار تهران می شود. بر اساس این گزارش مناسبات دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی در دیدار آقای اسد با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقام‌های ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سفر بشار اسد به تهران همزمان است با درخواست عیاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق از وی برای آنکه از ایران بخواهد به پشتیبانی از نخست وزیری نوری ارمالکی در عراق پایان دهد. این دیدار همچنین در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به لبنان انجام می‌گیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسلان فتحی پور از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها در آبان ماه سال جاری خبر داد. این قانون ابتدا قرار بود از اول مهر ماه اجرا شود، ولی سپس اعلام شد که این قانون در طی مهر ماه اجرا خواهد شد. اکنون به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران گفت که قانون هدفمند شدن یارانه ها از آبان ماه اجرا خواهد شد. وی گفت مبلغ یارانه های نقدی در آخر مهر ماه در حساب افراد خواهد بود، اما این مبلغ تا زمان تغییر قیمت ها قابل برداشت نخواهد بود. فتحی پور همچنین گفت قیمت بنزین بدون سهمیه در اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها 400 تومان در نظر گرفته شده است و از آبان ماه این نرخ اعمال خواهد شد. ادامه اخبار را از رادیو فردا می‌شنوید. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز جمعه اقدام اخیر آمریکا را مبنی بر مسدود کردن دارایی‌های 8 نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران محکوم کرد و گفت این اقدام آمریکا حمایت آشکار، بی‌پرده، گستاخانه از نارامی‌های داخلی کشور است و هدف آن ایجاد تفرقه بین مردم و مسئولان است. پایان نقل قول. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه گذشته فرمانی امضا کرد که بر اساس آن دارایی‌های 8 نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر مسدود می‌شود. این 8 نفر عبارتند از محمد علی جعفری، صادق محصولی، غلام حسین محسنی ژئی، سعید مرتضوی، حیدر مصلحی، مصطفی محمد نجار، احمد رضا رادان، حسین طائب و حسین طائب. و شرکت نفتی انی قول نفتی ایتالیا تایید کرد که پس از اتمام قراردادهای در دست اجرایش به فعالیت خود در ایران پایان خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرده بود که 4 شرکت عظیم نفتی توتال، انی، شل و استات اویل برای اینکه توسط آمریکا مجازات نشوند، پذیرفته‌اند به فعالیت خود در ایران پایان دهند. شرکت ایتالیایی انی در حوزه نفتی دارخوین و حوزه گاز پارس جنوبی سرمایه گذاری کرده است. 30% از سهام شرکت اینی متعلق به دولت آمریکاست. شرکت ژاپنی اینپکس نیز خروج از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان را در دست بررسی دارد. از شما دعوت میکنم که به برنامه این ساعت، ساعت ششم گوش کنید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
نیوشا بغراتی هستم، عصر بخیر. دقایقی گذشته از شش تهران و شما بار دیگه همراه هستید با ساعت ششم در یک عصر پاییزی که پراگ کم کم رو به زمستون میره و مطمئناً در نقاط مختلف ایران هم بوی پاییز به مشام میرسه. یک ساعت با شما در ارتباط زنده با حضور کارشناسان. 00420221122454. متشکرم که هستید با من و امیدوارم که همچنان بمونید همراه با رادیو فردا در یک ساعت پیش رو. از لحظات دیگه همکارانم در اتاق فرمان پاسخگوی تماس‌های شما خواهند بود. امروز ژان خاکزاد همکارم در ساعت ششم هم بالاخره بعد از چند هفته غیبت که معلوم نبود کجا بود به ما پیوسته و ما رو در اتاق فرمان همراهی خواهد کرد. پس منتظرمون نگذارید. 00420221122454 بمونید همینجا، دست به موج گیرندتون نزنید. ساعت ششم رو گوش میکنید، روی ایستگاه رادیو فردا هستید.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرن.
تنشی دوباره در روابط ایران و آمریکا، این بار به خاطر 8 اسم. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، صادق محصولی وزیر رفاه دولت دهم و وزیر کشور در دولت نهم، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان فعلی کل کشور و وزیر اطلاعات پیشین، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم، مصطفی محمد نجار وزیر کشور دولت دهم، احمد رضا رادان فرمانده پیشین نیروی انتظامی تهران بزرگ و حسین طائب فرمانده نیروی مقاومت بسیج. 8 چهره کلیدی و عموماً آشنا برای کوشندگان مدنی و فعالان سیاسی. 8 نامی که کارنامه‌شون در جمهوری اسلامی با اقدامات امنیتی و اطلاعاتی گره خورده. 8 شخصی که به ویژه برای معترضان و بازداشت شدگان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری یادگاری فراموش نشدنی بر جای گذاشته. یادگارهایی گاه در مقیاس سلولهای انفرادی، زندانهای چند ساله و اونچه که در 4 دیواری زندانها و خیابانهای تهران در بهار و تابستان داغ 88 گذشت. و 8 نامی که برای نخستین بار تحریمهایی از نوع تازه رو در دیپلماسی خارجی ایران به ثبت رسوند. تحریم‌های نه این بار، از نوع تحریم‌های آشنای اتمی. ایالات متحده روز چهارشنبه 2 روز پیش اعلام کرد که برای این 8 مقام نظامی و دولتی ایران به دلیل اونچه که نقض حقوق بشر در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خونده، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی رو اعمال می‌کنه. این نخستین باری محسوب میشه که در تاریخ ایران یک کشور تحریم‌هایی رو به دلیل نقض حقوق بشر بر مقام‌های رسمی اعمال میکنه. اقدامی که البته واکنش سریع و شدید و لحن جمهوری اسلامی رو هم به دنبال داشت. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بعد از تصویب این تحریم‌ها با تأکید بر این نکته که این اولین باریه که کشورش تحریم‌هایی رو به دلیل نقض حقوق بشر برای جمهوری اسلامی در نظر می‌گیره اضافه کرد شهروندان ایرانی زیر نظر این فرماندهان و مقامات به طور خودسرانه بازداشت شدند، کتک خوردند، شکنجه شدند، مورد تجاوز و تهدید قرار گرفتند و به قتل رسیدند. در مقابل این اظهارات و تحریم‌ها که شامل منع رفت و آمد و سرمایه گذاری در آمریکا برای این 8 چهره کلیدی شده، ایران هم موضعی قاطع اتخاذ کرد. امروز جمعه رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران این تحریم‌ها رو مغایر با گفته‌های آمریکا مبنی بر داشتن روابط دوستانه با کشورهای جهان بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی دیگران دونست و اون رو نقض آشکار قوانین بین‌المللی خونده. به گفته این مقام وزارت خارجه، ایران از طریق سازمان ملل متحد این مسئله رو پیگیری خواهد کرد. و امروز در ساعت ششم مسئله ما اینه: دفاع از حقوق بشر یا دخالت در امور داخلی ایران؟ آمریکا با این اقدام خودش در کدوم جبهه قرار گرفته؟ آیا کشورهای دیگه باید در زمینه مسائل حقوق بشری چون این اقداماتی رو در پیش بگیرند؟ آیا این لازمه؟ یا مسائل حقوق بشری جزو مسائل داخلی کشور به شمار میره و دخالت در امور داخلی کشورها قانون شکنی؟ 00420221122454 از همکنون باز به روی شما، همکارانم منتظر تماس های شما هستند. پس یک بار دیگه 00420221122454. امروز همراه ما در ساعت ششم نایب رئیس جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر رو داریم و حقوقدان از پاریس عبدالکریم لاهیجی با ماست. خب آقای لاهیجی، سلام میکنم به شما و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید برای شرکت در این برنامه.
سلام، من هم خوشحالم از اینکه در این برنامه شرکت میکنم و امیدوارم که بتونم به سوالهای کسانی که در حال در این بحث شما شرکت میکنند یا خود شما اگر سوال داشته باشید من پاسخ بدم. در حال اون چیزی که وظیفه من به عنوان حقوقدان و مدافع حقوق بشر هست ایجاب میکنه اون رو انجام بدم.
متشکرم از شما جناب لاهیجی. اجازه بدید که سوال رو با نگاهی به گذشته اگر موافق باشید شروع بکنیم، حالا نه الزاماً در مورد ایران. کلا میخواستم بدونم که وضع تحریم علیه مقام‌های رسمی یک کشور از طرف یک کشور دیگه به خاطر نقض حقوق بشر، به خاطر اونچه که نقض حقوق بشر خونده میشه، چقدر مسبوقه به سابقه هست؟ آیا سابقه ای از این موضوع ما داریم الان میتونیم بهش اشاره بکنیم؟
ببینید، اساسا باید ببینیم که روابط بین المللی چگونه است. ببینید، روابط بین المللی یا قانونمنده یا مبتنی بر قانونی است که بهش میگن قانون زور، قانون جنگل، اون چیزی که در اصطلاح به اصطلاح معمولتری بهش میگن تناسب قوا، موازنه قدرت. من به عنوان حقوقدان، به عنوان متخصص حقوق بین الملل، به عنوان مدافع حقوق بشر طرفدار روابط از نوع نخست هستم و سازمان ملل بر این اساس تشکیل شده. یعنی دنیایی که در حال دو جنگ جهانی رو به خودش دید به این نتیجه رسید که باید بره به طرف یک روابط قانونمند، روابطی که بر اون قوانین و مقررات بین المللی حکومت بکنه، حتی در زمان جنگ. یعنی همون زمانی که منشور ملل متحد تشکیل شد، 4 کنوانسیون ژنو هم به ترتیب رسید درباره جنگ. یعنی جنگ هم باید قانونمند باشه چه بشود روابط بین المللی مسالمت‌آمیز. و خب منشور ملل متحد که هیچ کشوری و هیچ دولتی الزامی نداشته که به این منشور بپیونده، ولی منشور ملل متحد با این جمله آغاز میشه، میگه ما مردم ملل متحد، حتی کلمه مردم رو میگه، مردم اینجا ترجمه همون کلمه پیپل یا پوپل فرانسه یا پیپل انگلیسی، یعنی میگه ما مردم ملل متحد که در این دنیای پس از جنگ جهانی دوم در سان فرانسیسکو جمع اومدیم، ما اعتقاد خودمون رو، ایمان خودمون رو، ایمان، حتی کلمه ایمان، ایمان خودمون رو به حقوق بشر، آزادی و برابری حقوق زن و مرد اعلام میکنیم و با تأسیس در این منشور ملل متحد با تأسیس این نهادی که اسمش میذاریم سازمان ملل، در پی قانونمند کردن روابط بین الملل هستیم و دنیایی که دیگه این دنیا فاجعه نظیر فاجعه جنگ جهانی رو به خودش نبینه. بنابراین تمام کشورهایی که به این منشور میپیوندن مسلمه که باید این رو قبول کنن که اصول این منشور رو، مسئله عدم مداخله در اموری که به لحاظ ذاتی امور داخلی هستند، درسته در ماده 2 پیش بینی شده، ولی همچی که عرض کردم اساس منشور ملل متحد، اساس سازمان ملل بر مبنای حقوق بشر گذاشته که این حقوق بشر دیگه جهانیه. به خاطر همینم در یکی از نهادهای سازمان ملل متحد، یکی از نهادهای اصلی سازمان ملل متحد در کنار مجمع عمومی، در کنار شورای امنیت، شورای اقتصادی اجتماعی است و داخل شورای اقتصادی اجتماعی در ابتدا اسمش شد کمیسیون حقوق بشر و بعد شورای حقوق بشر به وجود اومده که باز دولت‌ها در این کمیسیون سابق یا شورای کنونی عضویت دارند و میدونید که دوره است. و همجا اشاره میکنم که از زمانی که این کمیسیون اسمش تبدیل شده به شورا تا که فقط هم 6 سال از این تصمیم میگذره، دو بار تا الان جمهوری اسلامی کاندیدای عضویت در این شورا بوده و از جمله همین سال کنونی، یعنی در رأی‌گیری که در ماه خرداد گذشته صورت گرفت، خب جمهوری اسلامی رأی نیاورد. حالا خب اگر قرار بود که مسئله حقوق بشر امر داخلی کشورها باشه، اصلا تشکیل یک نهاد بین‌المللی در سازمان ملل برای چی بود؟ در اونجا که نمیان وضعیت حقوق بشر خودشون رو مطرح بکنن، یعنی یک نهادی باشه که در اون نهاد بشود وضعیت حقوق بشر رو در تمام کشورهای عضو سازمان ملل مورد رسیدگی کرد.
حالا یعنی در واقع شما اون چه که میفرمایید این هستش که حقوق بشر میتونه در مواردی یا اساسا در همه موارد از مسئله داخلی کشورها عبور کنه، رد بشه و به یک مسئله جهان شمول تبدیل بشه، اگر درست متوجه شده باشم.
اصل جهان شمول بودن حقوق بشر یعنی همین.
جناب لایجی اگر موافق باشید همینجا تا اینجای بحث که اومدیم نظر دو سه تا از شنونده های رادیو فردا و سوالاشون هم بپرسیم در مورد مسئله روز و برگردیم بحث رو بر اساس حرفای شنوندگانمون ادامه بدیم. مهدی از لرستان پشت خط ارتباطی رادیو فردا هست. مهدی عزیز درود بر شما، همراه هستید با ساعت ششم روی ایستگاه رادیو فردا هستید.
لطفاً منتظر بمانید. Please wait.
مثل اینکه این شنونده عزیزمون رو تماسش قطع شده و از دست دادیم تو این برنامه. شنونده دیگه ای داریم، محسن روی خط ارتباطی رادیو فردا هست. سلام بر شما محسن عزیز، بفرمایید نظرتون رو.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما.
خوبه. خدمت رو اشکرد کنم، توی ایران از این 8 نفر ما خیلی زیاد داریم. من از شیراز تماس میگیرم. بعد بخواستم اگر بشه مردم ایران باید تقاضا کنن از دولت های دیگه و سازمان های حقوق بشر جهانی که
خب متاسفانه مثل این که امروز خطوط تلفن خیلی خوب ما رو همراهی نمی‌کنه و یه مقداری مشکل داریم با خطای تلفن. یک بار دیگه من شماره تلفن رو تکرار می‌کنم: 00420221122454. 00420221122454. موضوع امروز ساعت ششم تحریم هایی هستش که آمریکا علیه 8 مقام امنیتی، نظامی و سیاسی ایران، دولتی ایران در نظر گرفته. به خاطر اونچه که نقض حقوق بشر خونده، میخوایم ببینیم که از نظر شما آیا نقض حقوق بشر، اونچه که نقض حقوق بشر از لحاظ آمریکا نامیده شده، دلیلی میشه که بتونه یک کشور دیگه تحریم هایی رو علیه مقامات دولتی و نظامی و به اصطلاح حکومتی ایران اعمال بکنه یا نه؟ اساساً کشورهای دیگه باید چه موضع‌گیری داشته باشند در قبال مسائل حقوق بشری در مورد یک کشوری مثل ایران؟ پس منتظر تماسهای شما هستیم. همچنان همراه هستیم با آقای عبدالکریم لاهیجی از پاریس. جناب لاهیجی، خوب داشتید اشاره می‌کردیم به اینکه حقوق بشر یک مسئله جهان شمول به حساب میاد و به همین دلیل از نظر شما در واقع موضع‌گیری در قبال مسئله حقوق بشری. خواهش میکنم بفرمایید
که زیاد وقتتون نگیرم.
خواهش میکنم.
عضویت در سازمان ملل اختیاری بوده، بعد از این اعلامیه جهان حقوق بشر در مجمع سازمان ملل تصویب میشه، بعد کسانی هیچ دولتی مجبور نبود به این اعلامیه بپیونده. اعلامیه هم تمام کشورهای تا اونجایی که من میدونم تمام کشورهای عضو سازمان ملل، این حالا یک کشوری مثل کشور عربستان سعودی یا کشورهای سابق بلوک شوروی رأی ممتنع میدن، ولی بالاخره این اعلامیه هم عضویت و پیوستگی بهش ضرورت نداره. بعد تمام این کنوانسیون ها و اعتنامه های بین المللی و به خصوص میثاق های بین المللی حقوق مدنی سیاسی اجتماعی، ولی وقتی که کشوری به این اعتنامه ها پیوست، یعنی اینکه این اعتنامه ها رو باید اجرا بکنه، اینجاست که دنیا یعنی تمام کشورهایی که به این اعتنامه ها پیوستن ناظر بر این هستن که اون کشور چگونه این اعتنامه را اجرا میکنه، و از اونجاست که اونها برای خودشون نه فقط حق نظارت قائلن که حق دخالت هم قائلن،
یعنی در واقع یه بازویی به حساب میان که
بر بکشه و هیچ در هیچ مقامی هم و در هیچ مرجعی هم پاسخگو نباشه.
یعنی در واقع یه بازوی نظارتی جناب لاهیجی به حساب میان این کشورها برای نظارت بر مسائل حقوق بشری در کشورهای عضو، درسته منظورتون هم؟
بله مسلمه، به خاطری که جنبه متقابل داره. ببینید یعنی میخوام بگم روابط بین المللی الان وقتی قانونمند شد و همه ای کشورها عضو یک خانواده شدن، یا میگن دنیا تبدیل شده به یه دهکده جهانی، یعنی چی؟ یعنی اعضای این دهکده باید نسبت به اعمال هم نظارت بکنن. دادگاه هم مسلم در هر کشوری دادگاه وجود داره برای رسیدگی به جنایاتی که در اون کشور اتفاق میفته. ولی وقتی صحبت از جرائم بین المللی میشه، وقتی صحبت از تشکیل دادگاه جزایی بین المللی میشه، وقتی رئیس جمهور سودان رو به دادگاه جزایی بین المللی فرا میخوانند برای جنایاتی که در سودان مرتکب شده، یعنی اینکه ما وارد یک دنیای دیگه ای شدیم. میدونید دیگه دنیا دنیای قرن 19 یا نیمه نخست قرن 20 نیست، یعنی دنیایی است که الان این تعامل و تقابل بین المللی در روابط بین المللی وجود داره. اتفاقاتی یک سال نیم پیش در ایران افتاد، جنایاتی صورت گرفته، ده ها تن کشته شدند، فجایعی که در کهریزک اتفاق افتاد و و و. وقتی ما ببینیم تا امروز هیچ یکی از مسئولان درجه نخست این جنایت در دادگاه‌های ایران محاکمه نشدند، خب مسلمه که جامعه بین‌المللی نسبت به این موضوع حساسیت نشون بده، لااقل اونها رو از دور مذاکرات و روابط خودش خارج بکنه. این امر بسیار، یعنی چیزیست که ما مدافعان حقوق بشر بیش از یک سالی که از جامعه بین‌المللی میخوایم، نه فقط حالا دولت ایالات متحده این کاری کرده، ما دو هفته پیش در نشستی که وزرای خارجه ببخشید سفرای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در شورای اروپا در بروکسل داشتن، شیرین عبادی و من شرکت کردیم و اون درخواست رو ما کردیم و اون درخواست خیلی بالاتر و مفصلتر از اینه، یعنی لیستی که ما انتظار داریم فقط به این 8 نفر محدود نمیشه. ما گفتیم که تمام کسانی که در این سرکوب به ویژه سرکوب یک سال نیم گذشته شرکت داشتن، دستور تیراندازی دادن، دستور قتل دادن، دستور شکنجه دادن، احکامی صادر کردن برای کسانی که مرتکب هیچ تخلفی نه فقط جرم و جنایتی نشدن، در قوه قضاییه، در قوه مجریه و در تمام در نهادهای وابسته به این دو قوه، زندانها، نیروی انتظامی، پاسدار، بسیج، اینها باید در این لیست سیاه قرار بگیرن و اینها به هرگز نتونن نه بهش این کشورهای در حال که داعیه دموکراسی و حقوق بشر دارن سفر کنن، نباید در لیست مذاکره کنندگان. ببینید همینجا اشاره میکنم 5 سال پیش ما یه وقت دیدیم که سعید مرتضوی که متهم به قتل زهرا کاظمی، قتل ناشی از شکنجه زهرا کاظمی بود، عضو هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی بود در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و به ژنو اومده بود. روزی که ما رفتیم از دادستان ژنو خواستیم که این شخص رو دستگیر بکنه به همون صورتی که میدونید قاضی اسپانیایی هم درخواست مسترد کردن پینوشه رئیس سابق جمهور شیلی رو کرده بود، یعنی روابط بین‌المللی این گونه است.
درسته. خب
متاسفانه سعید مرتضوی فرصتی پیدا کرد برای اینکه فرار بکنه، یعنی باید ما به این طرف بریم، یعنی اینها پاسخگوی اعمال خودشون باشن، به خاطری که متاسفانه در جمهوری اسلامی و در کشور ایران اینها مسئولیت همیشگی دارن و تا الان هم دوی که عرض کردم، حالا گفته میشه که سعید مرتضوی و دو تا همکارش رو معلق کردن، ولی اولا تعلیق به معنی مجازات نیست و ما میدونیم که همچنان آقای سعید مرتضوی رئیس دایره
مبارزه با مواد مخدر و قاچاق
مهمی هم داره و همچنان مشغول کاره.
خب جناب لایجه اگر اجازه بدید، ما ارتباطمون یه مقداری مشکل داشت، الان دوباره برقرار شده. اگر که اجازه بدید ما دو سه نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم برگردیم. آقای هرمز اگر اشتباه نکرده باشم پشت خط ارتباطی رادیو فردا هستن. هرمز عزیز سلام میکنم به شما، همراه هستید با ساعت ششم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای لایجی. البته همه صحبتایی رو که با اشرافی که جناب آقای لایجی دارن واقعا مطرح کردند، ولی اگر حقوق، اگر نقض حقوق بشر یک مسئله داخلی است و حتی منطقی است، آقای سلماندلا هنوز باید تو زندان بود، آقای عمر بشیر هنوز باید تو دارفور باید جنایت میکرد و دادگاه نورنبرگی نباید تشکیل میشد. من بسیار متاسفم که آقای اوباما خیلی دیر وارده. مردم ایران انتظار داشتن همون روزهایی که جلو چشم جهانیان ندا به خون کشیده شد و دو بار ماشین نیروی انتظامی با آرم نیروی انتظامی تهران بزرگ رو جنازه اون آبر رد شد، آقای اوباما بایستی عکس العمل نشون میدادن.
خب یعنی شما در واقع شما جناب هرمز بس
ما که اونجا بودیم واقعا خجالت کشیدیم و اصلا انگار که ما دروغ داریم میدیم به مردم دنیا. اصلا نقض حقوق بشری انجام نمیشه توی ایران و با کبکبه و دبدمه از در دیگر آقای مرتضوی رو روانه فرودگاه کردن.
جناب هرمز پس شما در واقع اعتقاد دارید که در واقع اعمال این تحریم ها علیه ایران نقض روابط دو جانبه و دخالت در امور داخلی ایران نیستش؟
رابطه با ایران در رابطه با ممنوع کردن خروج به صلاح فرماندهان و عناصر اصلی جمهوری اسلامی ایران. وقتی شما تریبون سازمان ملل متحد رو در اختیار احمدی نژاد میگذارید و هرچی از دهن این شخص، من با کمال تأسف متاسفم که این به عنوان ایران، حتی ایران نه جمهوری اسلامی، در اونجا هرچی از زن این آدم میاد در میاد و کسی نیست به این بگه که آقا شما دیروز اعدام کردید 5 نفر کرد رو در دادگاهتون، شما یک فیلمسازی رو که پروانه فیلمسازی داره به این دلیل در انجمن سینما اومده آرزو کرده امیدوارم یه روز همه فیلمسازای ایران در ایران فیلم بسازن، فیلمشو متوقف کردید. من نمیدونم این خبرگزاری
اشارتون با آقای اصغر فرهادی هستش، کارگردان ایرانی
آقای احمدی نژاد بگذره.
متشکرم از شما.
ببرید تو سازمان ملل متحد از این آقا سوال کنید.
متشکرم از شما هرمز عزیز که تماس گرفته بودید با ما. نظر شنوندمون رو آقای هرمز رو شنیدیم. 00420221122454. مسئله امروز این هستش که آیا اعمال تحریم به خاطر اونچه که نقض حقوق بشر خونده شده مخالف و مغایر با قوانین بین المللی و دخالت در امور داخلی کشور ایران هست یا اقداماتی هستش که باید از نظر شما انجام بگیره؟ اگر سوالی دارید از آقای عبدالکریم لاهیجی، میهمان این هفته برنامه‌مون، حقوقدان از پاریس همراه ما هستند و مدافع حقوق بشر، میتونید اون سوال رو با ما و با آقای لاهیجی به طور زنده در میون بگذارید. شنونده بعدیمون همراه ما هستید با ساعت ششم، روی ایستگاه رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما.
الو
صدای من رو میشنوید؟
الو من میتونم صحبت کنم؟
خواهش میکنم بفرمایید اگر ممکنه و اگر میل دارید خودتون رو معرفی بکنید و بفرمایید از کجا.
من هستم از آلمان. با سلام خدمت شما آقای نیوشای نازنین و خدمت آقای دکتر لایجی که من افتخار آشنایی بیشتری هم با ایشون از نظر خانوادگی دارم ولی الان شرایط مناسب نیست.
خواهش میکنم.
مطرح کردم و خوشحالم که امروز در طرف صحبت با آقای دکتر لایجی هستم.
استفاده میکنم. خب خانم شهرز عزیز اگر که میشه بفرمایید استفاده میکنم.
من واقعا به سازمان ملل به چشم یک ریش سفید، یک پیر خانواده، فامیل و یا قصبه نگاه میکنم که بایستی این میون رو بگیره و جلوی یک سری از مناقشات و گرفتاری ها رو بگیره، ولی متاسفانه این جمله دخالت در امور داخلی رو من نمیفهمم چجور باید سازمان ملل جواب بده. ما در شهرستانهای جنوب زندگی میکردیم، آقای بود مرتب پسرش رو به قصد کش میزد و وقتی مردم میرفتن وساطت کنم که پسر خودم باید بکشمش و اینا هم فکر میکنم مردم لوازم و لوازم زندگیشون هستن، ما احتاج روزانه‌شون هستن، مال خودمونه، میتونیم بکشیم، میتونیم زندان کنیم، میتونیم شکنجه کنیم و هیچ کس نیست که جوابگو باشه. و استدعای من از آقای دکتر لایجه نازنین این هستش که ایشون بفرماین آیا واقعا قدرت اجرای سازمان ملل تا کجا میخواد بره. من نمیدونم دولت آمریکا زمانی که نباید دخالت میکرد دخالت کرد که دکتر حکومت ملی دکتر مصدق رو ساقط کرد که تمام این بدبختی ها به دنبال همون داره میاد. ما اگر که دولت دکتر مصدق سقوط نمیکرد الان رئیس جمهورمون احمدی نژاد نبود و بچه هامون تو زندان نبودن. همچنان بچه های ما تو زندانن. از زمانی که 16 آذر بود بچه ها کشته شدن، بچه ها زندان رفتن و تا کنون و الان که باید دخالت میکنه دخالتی نمیکنه یا حداقل نقشی رو به عنوان میانجیگری از طریق سازمان ملل و حقوق بشر اجرا بکنه که متاسفانه ما نمیبینیم. آیا چه راهکاری ایشون میفرمان که واقعا ما همگی با شرایطی که مثلا بتونیم با پتیشنی چیزی مراجعه به مراجع حقوقی بین المللی بتونیم راه حلی برای نجات
متشکرم از شما
پیدا بکنیم.
خیلی ممنون از شما
و خواهش میکنم.
متشکر از شما که تماس گرفتید. خیلی ممنون. 0042-02-21-12-24-54 اینجا رادیو فردا ساعت ششم رو گوش میکنید. از آقای لاهیجی سوال رو خواهیم پرسید، یکی دوتا شنونده دیگر رو پیش از اون بگیریم که سوالها رو پشت سر هم بپرسیم. مهدی همراه ما هستش. همراه هستید مهدی عزیز با ساعت ششم، درود بر شما.
الو
مهدی عزیز، روی خط ارتباطی ساعت ششم هستید، بفرمایید. بله
الو آقای بغراتی
جانم، صدای من رو میشنوید؟
الو خسته نباشید. با عرض سلام خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون آقای لاهیجی.
متشکرم.
قبل از شروع کردن حرفم خواستم بهتون تسلیت عرض کنم به خاطر اون چند فوت چند نفر از همکاراتون که امروز سالگردش بود. امیدوارم که دیگه از این اتفاقا نیفته.
متشکرم از محبتتون، خیلی ممنونم. خب مهدی عزیز، ممنون از لطفی که دارید به ما و اگر که میشه بفرمایید که نظرتون راجع به تحریم هایی که اخیراً آمریکا علیه ایران اعمال کرده به خاطر نقض حقوق بشر چی هستش؟
منم با این نظر میخوام الان تماس گرفتم، موافقم که داخل اجرا کنید. اگه
موافق هستید، یعنی موافقید که
آمریکا که مدافع حقوق بشر،
موافق هستید که این تحریم ها اعمال بشه؟ مهدی عزیز صدای شما خیلی بد میاد، قطع و وصل میشه. اگر امکان جابجایی براتون وجود داره طوری که ما صداتون رو بهتر بشنویم ممنون میشم. بله بفرمایید.
با تحریم کردن 5 یا 6 نفر از آقایون سپاهیان که مثلا اونا رو تحریم کردن، مسئله وضعیت کشور ما که درست نمیشه.
خب پس به نظر شما باید چی کار بکنن؟
به مردم فشار میاره. آقای احمدی نژاد چند روز پیش تو یکی از سخنرانی صحبت میکرد، میگفت خانم کلینتون گفته ما این تحریما رو به مردم میدونیم که به مردم فشار میاد، ولی ما این کاری نمی کنیم.
عزیز ببخشید که من حرفتون یه لحظه متوقف میکنم. این تحریم هایی که الان صحبت شده در موردش متفاوت هست با تحریم های اتمی که علیه ایران هست. اینا متوجه 8 نفر هست به طور خاص و ربطی به بقیه مسائل اقتصادی ایران نداره. حالا به نظر شما راهکار درست چی هست؟ باید چیکار بکنن؟ چه موضعی باید بقیه کشورها بگیرن؟ الو صدای منو میشنوید؟ خب مثل این که این خط اشکال هم داشتش. مهدی جان اگر صدای من میشنوید کوتاه خواهش میکنم بفرمایید نظرتون رو و سوالتون رو از کارشناس برنامه.
ولی باید بیشتر اینا رو داخل انزوا قرار بدن، یعنی طوری باشه که کارشون کنن که حداقل اصلا نتونن از کشور خارج بشن و هیچ گونه تجارتی با هیچ جای دنیا نداشته باشن که حداقل نتونن قدرت سرکوبشون یکم کمتر بشه.
خب متشکرم از شما. شما پس موافق تحریم ها بودید و حتی موافق تشدید تحریم ها. اگر شمایی که الان دارید گوش میکنید مخالف هستید با این تحریم ها، ازتون خواهش میکنم که با ما تماس بگیرید. 00420221122454 رادیو فردا نظر همه شما رو منعکس میکنه و سوالات همه شما رو با کارشناس برنامه در میون میگذاره. شنونده دیگه‌ای آقای دهقان پشت خط ارتباطی رادیو فردا هستن. به شما هم سلام میکنم، نظرتون رو کوتاه اگه میشه بفرمایید جناب دهقان در مورد موضوع روز.
سلام،
درود بر شما،
خسته نباشید.
متشکرم، نظرتون اگر میشه بفرمایید درباره تحریم‌های اخیر آمریکا.
من موافق هستم با آقای لایجی، بسیارم حرفای منطقی میزنن و کاملا درسته و تحریم ها هم خوبه. یعنی شما که تحریم بکنید، اگر نخواسته باشید تحریم بکنید، به حال مردم فرقی نمی کنه، ولی وقتی تحریم کنید واقعا فشار رو اینا میاد و میتونن که
خب به نظر شما که موافق هستید عبن. آیا این دخالت در امور داخلی ایران نیستش، اینکه بخوان یه تحریم هایی رو کشور؟ چرا نیست به نظرتون؟
کسی که حقوق بشر رو کسی که حقوق بشر رو زیر پا میذاره نه اصلا درست نیست، هستش. کاملا من موافقم با این کار، باید تحریم بشن.
خب متشکرم از شما جناب دهقان عزیز، همراه بودید با ساعت ششم. یک بار دیگه 00420221122454 شماره ارتباطی رادیو فردا هست در ساعت ششم. اگر موافق هستید با تحریم های آمریکا علیه ایران به خاطر مسائل حقوق بشر، اگر مخالف هستید حتما با ما تماس بگیرید. اگر سوالی دارید از میهمان برنامه‌مون در رابطه با مسائل حقوقی و روابط دو کشور از لحاظ حقوق بشری، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره که گفتم. برمیگردیم سراغ عبدالکریم لاهیجی، میهمان امروز ما از پاریس. جناب لاهیجی، یک سوالی که مطرح شد، البته این 4 تا شنونده‌ای که صداشون شنیدیم الان هر 4 تا موافق بودن با اعمال تحریم ها، ولی یک سوالی که مطرح شد در مورد نقش سازمان ملل هست و قدرت اجرایی سازمان ملل. یکی از شنوندگان عزیز ما این سوال رو از شما داشتن که سازمان ملل چه بازویی داره برای اجرا، برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در کشورها؟
ببینید، در ساختار سازمان ملل، یعنی در منشور ملل متحد که اساسنامه سازمان ملل هست، قوه اجرایی شورای امنیت. شورای امنیت تنها قوه است که و تنها قدرتی است که میتواند حتی از طریق اعمال زور یک کشوری و یک دولتی رو ناگزیر بکنه که مسئولیت خودش انجام بده، و اونم در موقعی است که صلح یا امنیت جهانی رو اون کشور طرف در حال مورد مخاطره قرار بده. آخرین نمونش در ارتباط با حمله و اشغال کویت از طرف دولت عراق بود توسط صدام حسین، که دیدید بالاخره شورای امنیت تصمیمی گرفت و اومدند کویت و عراق رو اشغال کردن، وقایعی که 10 سال پیش اتفاق افتاد.
حالا من سوالم اینه که آیا در مورد مسائل فرض کنید حقوق بشری هم سابقه داشته یا میتونه شورای امنیت دخالت کنه؟
برای اینکه تصمیمای یعنی این واقعا جهانی بودن حقوق بشر و جهان شمول بودن حقوق بشر محقق پیدا بشه و تحقق پیدا بکنه، دادگاه جزایی بین‌المللی بعد از 40 سال که مدافعان حقوق بشر پشتش بودن و متاسفانه بسیاری از دولت‌ها و حتی ابرقدرت‌ها نمی‌خواستن این دادگاه تشکیل بشه، بالاخره اساسنامه‌اش تصویب شد. همینجا فقط از نظر اشاره خدمتتون عرض می‌کنم، برای اینکه بگید ببینید چقدر اظهارات سخنگوی وزارت خارجه سخیفه، که جمهوری اسلامی هم این اساسنامه رو امضا کرده، منتها پیوستن به عهدنامه های بین المللی فقط با امضای نماینده دولت تمام نمیشه، بعدا باید این پیوستگی و این الحاق در مجلس اون کشور هم به تصویب برسه، که خب متاسفانه با توجه به اینکه زمان آقای خاتمی این کنوانسیون امضا کرده بودن، دیگه نه مجلس ششم و نه بعد از اون در پی الحاق ایران به دادگاه جزایی بین‌المللی نرفتن. اگر ایران امروز عضو دادگاه جزایی بین‌المللی بود، مسلم مسئولان این جنایت جلوی دادگاه بین‌المللی بودن، اما اگر عضو نباشند، مثل مورد بشیر و دولت رئیس جمهور سودان که خدمتتون عرض کردم، باز تنها مرجعی که میتونه در مورد یک کشور غیر عضو هم موضوع رو به دادگاه جزایی بین‌المللی احاله بکنه شورای امنیت. اینم باز در جزء اختیارات شورای امنیته، اون هم در صورتی است که واقعا یک جنایت بزرگی اتفاق بیفته، مثل جنایاتی که توسط دولت سودان در منطقه دارفور سودان اتفاق افتاد.
بله متشکرم.
اگر شما میدونید که پرونده ایران یعنی جمهوری اسلامی جلوی شورای امنیت هست، ولی نه در ارتباط با نقض مستمر و فاحش حقوق بشر، در ارتباط با پرونده انرژی هسته‌ای. سال هاست ما داریم به نه به طور مستقیم ما با شورای امنیت طرف گفتگو نیستیم، ولی میدونید که هر سال مجمع عمومی سازمان ملل که باز قوه قانونگذاری سازمان ملل به شمار میره، یک قطعنامه بر نقض مستمر و فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی صادر میکنه و الان دو ساله که دبیرکل سازمان ملل هم مأمور شده که هر سال گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل بده که گزارش امسالش یعنی در ارتباط با یک سال گذشته را هم باید تا ماه اکتبر به مجمع عمومی بده. و اینجاست که ما میگیم چگونه است که هر سال قوه قانونگذاری ملل متحد یعنی مجمع عمومی یک کشوری رو محکوم میکنه به نقض فاحش و مستمر حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل اون حساسیتی که در مورد پرونده انرژی هسته‌ای نشون میده از خودش نشون نمیده و واقعا نمیاد یه در حال ضمانت اجراهایی، حالا این ضمانت اجرا سیاسی خواهد بود، اقتصادی خواهد بود، اون دیگه بحث دومه، ولی نمیاد پرونده حقوق بشر و نقض حقوق بشر ایران رو هم ببره جلوی شورای امنیت. اینجاست که ما میگیم لااقل ما اومدیم از کشورها فلان این تقاضا رو میکنیم و اینجا بود که با توجه به اینکه در حال بزرگترین طرف معاملات جمهوری اسلامی اتحادیه اروپا است، این بود که باید درخواست بیش از دو ساله بویژه پس از حوادث اخیر بارها از اتحادیه اروپا کردیم
که به جای اینکه در واقع شورای امنیت به طور مستقیم وارد بشه
طرف داور، یعنی الان میدونید با توجه به اینکه مناسبات و روابط دو کشور هم قطع شده، لااقل نسبت به 8 تن کسانی که دخالت مستقیم در این جنایات داشتن یه همچین تصمیم اتخاذ
بود. یعنی در واقع نظر شما اینه که به هر حال به خاطر اینکه سازمان ملل به طور مستقیم تا حالا وارد نشده، از کشورهای دیگه شما هم تقاضا کردید و آمریکا هم وارد شده و خواسته که این تحریم ها رو اعمال بکنه. اگر اجازه بدید دو سه نفر دیگه رو خط ارتباطی رادیو فردا هستن، جناب لاهیجی بشنویم نظرتشون رو و سوالاتشون رو. برگردیم. صادق همراه ماست، همراه هستید با ساعت ششم. صادق عزیز سلام میکنم به شما، نظرتون در مورد موضوع روز اگر میشه کوتاه بفرمایید.
سلام، صدامو داریم؟
بله بله صداتون رو میشنویم. سلام بر شما و بفرمایید که نظرتون چیه در مورد مسئله روز.
سلام خدمت شما، مهمون محترمتون. من یه سوال داشتم. اول اینکه آمریکا ایران رو تحریم کرده، خب نقض حقوق بشر هست مواردی، ولی خود شما اگه بخواین عدالت رو رعایت کنین، اگه بخواین یک جانبه نباشین، شما دارین سوالای آمریکا رو طرح میکنین، ولی خود این آمریکا داره تو خود بین الملل از اسرائیل دفاع میکنه که همین الان بخاطر مسائل صلح نقض حقوق بشر انجام داده و داره ساخت ساز میکنه تو مناطق اشغالی. خود آمریکا تو این نکته تو سازمان ملل از اسرائیل دفاع میکنه و سازمان ملل تا حالا نتونست یه قطعنامه قاطعی در مورد اسرائیل بده، تحریم اسرائیل و نقض حقوق بشر، بخاطر همین کارهای آمریکا. ولی شما دارین سوال آمریکا رو طرح میکنین که داره 8 نفر رو تحریم میکنه. این خود آمریکا اول باید تو مسائل بین الملل یک جانبه نباشه.
یعنی شما به این اشاره دارید که صادق عزیز، پس شما در واقع اشارهتون به این هست که آمریکا استاندارد دوگانه داره، اون چه که در دیپلماسی بین الملل استاندارد دوگانه خونده میشه در قبال کشورهای مختلف. هم متوجه منظورتون شدم، این سوال رو حتما مطرح میکنیم با میهمان برنامه. متشکر از اینکه تماس گرفتید و شنونده بعدی رو هم بگیریم. محمد علی همراه ما هستش، روی ایستگاه رادیو فردا هستید همراه با ساعت ششم. محمد علی عزیز، پیش از اینکه نظر محمد علی رو بشنویم، 00420221122454 شماره تلفن ساعت ششم. محمد علی عزیز همراه هستید با ساعت ششم.
با سلام،
درود بر شما.
من اولا این کار آمریکا و دولت‌های غرب رو دخالت در امور ایران میدونم و این تحریما رو هیچ موقع روی ایران و مردم ایران اثر جدی نخواهد گذاشت. ما بسیاری از کشورها مرز آبی و خاکی داریم و روابط دوستانه، چطوری اونا ما رو میخوان تحریم کنن؟ این 8 نفر هم 8 نفری هستن که به قولی خدمتگزار مردم بودن و به نظام جمهوری اسلامی خدمت شایانی کرد و آمریکا نه به خاطر این دروغایی که میگه، به خاطر خدمتگزار بودن به مردم اینا رو گرفته. که از آمریکا اینا تقاضای ویزا کردن که اینجور تحریمای مسخره‌ای رو آمریکا به اجرا میذاره، که اینا ملکی زمینی در آمریکا داشتن که اینا بخواین جلوشون رو بگیرن. دوم از اون، من از آقای لاهیجی سوالی داشتم که میخوام باهاشون در میان بذارم.
بفرمایید.
ایشون از منشور اخلاقی سازمان ملل صحبت میکنن. این منشور اخلاقی رو کی نوشته؟ غیر از این چهار تا کشور قدرتمند برنده جنگ جهانی دوم نشستن دور هم برای دیگر کشورها قانون تصویب کردن. همین سازمان ملل با فشار آوردن به دبیر کلش باعث میشه که دبیر کل سازمان ملل به ضرر ما حرفای بسیاری رو به حساب در جوامع بین الملل بزنه و همینطور در قبال اسرائیل سکوت کنه.
خب پس شما اگه
افغانستان عراق که این همه کشته میدن به حساب دهنشو ببنده و صحبتی نکنه.
خب پس در واقع پرسش شما هم محمد علی عزیز همین هستش که در واقع استاندارد دوگانه‌ای که آمریکا از نظر شما داره در رویارویی با کشورهای مختلف. این سوال دوباره تکرار شده، حتما این رو در میون میگذاریم با مهمان برنامه‌مون. متشکرم از شما، ببخشید که من مجبور شدم سریع فقط عوض بکنم، تعداد شنونده‌هامون زیاده، من میخوام حداکثر استفاده از نظرات مختلف بکنیم. برای همین الان ناصر همراه ماست. از شما ناصر عزیز و بقیه دوستان خیلی تقاضا میکنم که خیلی کوتاه اگر میشه بفرمایید نظرتون رو و سوالتون رو از میهمان برنامه‌مون آقای عبدالکریم لاهیجی. ناصر عزیز همراه هستید با ما در رادیو فردا.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما.
خواهش
میکنم، بفرمایید نظر
میهمان عزیز برنامه‌تون آقای لاهیجی. ایشون در رابطه با حقوق بشر صحبت کرد. من به عنوان یه ایرانی و بی‌طرف از هر مسائلی فقط شون سوال برام پیش اومد که آیا این فرمایش کردن حقوق بشره یا حقوق بشریت هاست؟
نه، منظورتون رو دقیق تر بفرمایید اگر میشه.
یه دلیل مثال خدمت عرض کنم. ما تو ایران مثلا یه خانمی رو چند روز پیش به جرم حالا فساد اخلاقی هر چیزی و موارد مشابهی اعدام کردن، درسته؟ اینا آمریکا به عنوان یه سوژه و بهانه میگیره اسمش میذاره حقوق بشر، یا باید عملکرد خودش رو در کشتار 1,000,000 مردم عراق تو عراق تو چند تا به بهانه دروغین جریان 11 سپتامبر اون همه مردم رو کشت و اوریده هایی که در افغانستان و پاکستان و کشورهای مشابه اینا داره صورت میده، آیا اونا حقوق بشریت نیست؟ ما بهتر نیست که کلیات رو بگیریم جزئیات رو فراها کنیم؟ و آیا فقط برای رسیدن به کلیات باید با جزئیات وارد بشیم؟
خب شما هم پس ناصر عزیز اگر که درست متوجه شده باشم، شما هم سوالتون و نظرتون دقیقاً همون سوال و نظرات دو تا شنونده قبلی ما بود در مورد نوع برخورد آمریکا با پرونده های مختلف کشورهای مختلف. احمد همراه ما هستش با ساعت ششم روی ایستگاه رادیو فردا هستید. احمد عزیز درود بر شما، بفرمایید نظرتون رو یا سوالتون رو از میهمان برنامه کوتاه لطفا.
در رابطه با حقوق بشر؟
بله، در رابطه با حقوق بشر و موضع‌گیری کشورهای خارجی، کشورهای دیگه که از جمله الان ایالات متحده رو داریم میبینیم که تحریم وضع میکنه علیه مقامات حکومتی ایران به خاطر اونچه که نقض حقوق بشر میخونه. بفرمایید. ما این شنونده رو از دست دادیم. ایمان شنونده بعدیمون. ایمان عزیز سلام میکنم به شما، احتمالاً شنیدید حتما موضوع برنامه رو، نظرتون رو یا سوالتون رو از میهمان برنامه کوتاه بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر باشه به شما و شنونده هاتون. من یه مطلبی رو داشتم اگه اجازه بدین و یک سوال.
خواهش میکنم.
مطلب این هستش که اگه کسی میخواد کسی رو تحریم بکنه یا اظهار نظر بکنه، باید منصف باشه، باید یه ریش سفید قابل اعتماد باشه. شما حتما جناب جان بولتون رو میشناسید که نماینده کشور آمریکا در سازمان ملل بودش. درسته؟
بله بله، بفرمایید. بله درسته.
جناب آقای جان بولتون، شما اگه برید توی یوتیوب ویدیو هاش هم هستش که رفتن انگلیس، اونجا توی دانشگاه یه سری سخنرانی کردن و توی اون سخنرانیشون اعلام کردن که اون بمب‌های اتمی که توی هیروشیما و ناگازاکی انداختن کار فوق‌العاده درستی بوده و اگه امروز مثلا اطلاعات داشتن شاید یه بمب سومی رو هم مینداختن. وقتی که نماینده آمریکا 50 سال 60 سال 70 سال بعد از این واقعه یه همچین اظهار نظری میکنه، یه عقل سالم واقعا نمیتونه به بی‌طرفی و ریش‌سفیدی دولت آمریکا اعتماد کنه. این یکی هستش. دوم اینه که من اگه به عنوان یک ایرانی بخوام از دولت وقت آمریکا که کودتای رو تو ایران علیه آقای متحده انجام دادن شکایت کنم که حقوق بشر ایرانی های قبل و الان و بعد رو ضایع کرده و به اصطلاح سوشون کنم سوال من واقعا سوال جدیه و از طریق قانونی و اینو پیگیری کنم چه جوری میتونم این کارو بکنم، چه اهرم‌های در اختیار من خواهد؟
خب من این سوالتون رو حتما میپرسم از مهمان برنامه که خیلی کوتاه بهتون بگن 100%، ولی خواهش میکنم ازتون وقتی با ما تماس میگیرید در مورد موضوع روز صحبت بکنید. موضوع روز ما تحریم‌های امروز هستش و اینکه آیا به نظر شما کار درستی هست این تحریم‌ها اعمال بشه یا نشه. متشکرم از ایمان عزیز که با ما تماس گرفته بود. برمیگردیم سراغ مهمان برنامه‌مون جناب عبدالکریم لاهیجی در پاریس. خب جناب لاهیجی، این شنونده‌هایی که این دور با ما تماس گرفته بودن تقریبا همشون مخالف تحریم‌ها بودن و سوال اکثرشون هم یک سوال مشترک بود، اون چیزی که استاندارد دوگانه میخونن، استاندارد دوگانه آمریکا در قبال کشور ایران با کشورهای دیگه.
نظر حق اعتراض داشته باشن. بنابراین برای اینکه این بحث ما بحث دموکراتیک باشه، چه بهتر که مخالفان این تصمیم دولت آمریکا هم بتونن حرف بزنن.
همینطوره.
ولی صحبتی که من خطاب به این هموطنان عزیزم میکنم این استش که ما ببینیم این تصمیمی که گرفته شده موضوعش چیه. موضوع این تصمیم این استش که 8 نفر از کسانی که به اتهام شرکت در سرکوب یک سال نیم گذشته در ایران شرکت داشتن، دخالت داشتن، اینها دیگه جز هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی طرف مذاکره با ایران نباشند و به اونها ویزا هم داده نشه. اگه مثلا پولی اموالی هم در آمریکا دارن این اموال توقیف بشه به نفع مثلا کسانی که قربانیان اینها بودن. آیا این تصمیم درسته یا نه؟ سوال من اینه که اگر طی یک سال نیم گذشته دادگستری جمهوری اسلامی به اعمال اینها رسیدگی کرده بود، اگر به اون صورتی که حتی مجلس شورای اسلامی به صراحت گفتند که هم فرمانده نیروی انتظامی و هم سعید مرتضوی دادستان انقلاب به ویژه در ارتباط با بازداشتگاه کهریزک مسئولیت داشتن، خب فرمانده نیروی انتظامی همچنان بر مقامش هست، میدونید که برای چند سال دیگه هم در مقامش ابقا شد. راجع به مرتضوی هم من گفتم، بنابراین وقتی مقامات یک کشوری حق تظلم رو، حق عدالت خواهی رو، حق دادگستری رو از مردم خودشون سلب میکنن و یک کشوری دیگه لااقل میاد یک گوشمالی کوچکی به مسئولان این جنایت میده، من نمیتونم بگم که چون اون دولت در ارتباط با سایر مسائل و سایر سیاستهاش خودش هم مرتکب اشتباهات یا حتی جنایات شده، بنابراین این اقدام درستش هم درست نیست.
خب یعنی شما به نظر شما، من سوالی که برام پیش میاد به نظر شما یا فهم کنم که شنونده هم این سوال رو داشتن که آیا مسائلی که از نظر این شنوندگان ما نقض حقوق بشر از طرف خود آمریکا بوده، این مسئولیت رو میتونه از آمریکا ساقط بکنه یا نمیکنه که بخواد در مورد مسائل حقوق بشری در مورد بقیه کشورها تحریم‌هایی رو در نظر بگیره یا مجازاتی رو در نظر بگیره؟
ببینید، ما اولا من نه وکیل دولت آمریکا هستم نه نماینده سازمان ملل، ما مدافع حقوق بشر هستیم و طرف گفتگوهای ما هم همیشه سازمان ملله. ما بارها در ارتباط با سیاست دولت آمریکا در ارتباط با اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی بارها سیاست خارجی آمریکا رو مورد انتقاد قرار دادیم و بارها خواستیم که واقعا قطعنامه‌های از سوی مجمع عمومی سازمان ملل، از سوی شورای حقوق بشر صادر بشه. میدونید هفته گذشته در ارتباط با حمله‌ای که ارتش اسرائیل به یک کشتی که فقط برای در حال شکستن تحریم غزه بود و خب متاسفانه منجر به کشته شدن چند تن هم شد، میدونید که شورای امنیت این کار رو نه فقط محکوم کرد، گفتش که باید مسئولان این حمله هم به دادگاه جزای بین المللی محاکمه بشن. بنابراین اینجا کسی نمیخواد بگه که آمریکا قهرمان حقوق بشره یا آمریکا سیاست یک بام و دو هوا نداره و حمایت آمریکا یا آمریکا در ارتباط با فجایع گوانتانامو مسئول نیست، در ارتباط با حمله به عراق مسئول نیست. فقط یک موضوع و اینکه مطبوعات آمریکا میتونن این سیاست رو مورد انتقاد قرار بدن و میدونید که قرار میدن. همین الان نسبت به حضور ناتو و آمریکا در افغانستان روز نیستش که روزنامه‌های آمریکا انتقاد نکنن، رسانه های خبری آمریکا انتقاد نکنن، در ارتباط با اشغال عراق، در ارتباط حمله به عراق، در ارتباط با ابو غریب، در ارتباط با گوانتانامو. میدونید که فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر مرکز گرد همایی 165 سازمان حقوق بشری است و از جمله یک سازمان حقوق بشری آمریکا. این سازمان حقوق بشری آمریکا که عضو فدراسیون هست، زمان اونم آقای جورج بوش به دادگاه فدرال آمریکا علیه دولت آمریکا به نقض حقوق بشر به خصوص در ارتباط با گوانتانامو و ابو غریب شکایت کرد. و میدونید که دادگاه فدرال بالاخره اومد دولت بوش رو ناگزیر کردش که واقعا به خصوص در مورد اعمال شکنجه و قوانین فوق‌العاده گذرونده بودن، از اینها در حال خواست این قوانین رو تغییر بدن. و همینجا اشاره میکنم که هیچ یکی از مسئولان سازمان حقوق بشر آمریکا نه مورد تهدید قرار گرفتن نه به زندان افتادن. تمام کسانی که در این سالها سیاست میلیتاریستی آمریکا رو محکوم کردن یا اینکه لااقل به عنوان خبرنگار، به عنوان نویسنده مورد انتقاد قرار دادن، به زندان نیفتادن. ما ببینیم در ایران دارن چه میکنن.
جناب لاهیجی اگر که اجازه بدید، به خاطر اینکه
8 سال 10 سال 15 سال محکوم میشن، الان دو وکیل دادگستری در زندانهای ایران هستن، خانم ستوده، فقط و فقط به اتهام دفاع از زندانیان سیاسی.
جناب لاهیجی اگر اجازه بدید، به خاطر اینکه به آخر برنامه داریم نزدیک میشیم، اگر که اجازه بدید ما فقط یکی دو تا شنونده دیگر هم بگیریم و برگردیم ببندیم این بحث رو. علی رضا همراه ما هستش، روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید، بفرمایید نظرتون رو کوتاه.
سلام علیکم آقا.
درود بر شما. متشکرم.
متشکر از مهمون برنامه‌تون.
خواهش می‌کنم. بفرمایید نظرتون رو.
بله. در رابطه با تحریم این آقایون که کردن و همچنین دو نفری که گفتن، این ها مسئولانی هستن که زحمت کشیدن برای کشور ما. آخه کسی نیست از این آقا بپرسه که کجا اینا زحمت کشیدن. همه استانداران میدونم هر اصلاحاتی بوده همه رو بردن به زندان، همه دارن شکنجه میکنن، دارن اذیت میکنن. بنده به عنوان یک بسیجی، به عنوان یک جانباز میگن آقا من اشتباه کردم اومدم برای این نظام خدمت کردم. اما بگذاریم از این مسئله. من میگم که به جایی که آمریکا اینا را تحریم کنه، چون اینا واقعا به اون کشورها کمتر سفر میکنن، حداقل این گزینه جنگی که رو میز آمریکا هست اون اقدام بکنه. والله ما پشتشون هستیم.
متشکرم از شما که با ما تماس گرفتید علی رضا عزیز. متشکرم از شما که تماس گرفتید علی رضا عزیز. آریان رو هم بگیریم خیلی کوتاه نظرش رو برگردیم. مثل اینکه قطع شده. ناصر همراه ما هستش روی خط ارتباطی. ناصر عزیز چند ثانیه بیشتر وقت نداریم نظر شما و یا سوالتون رو بشنوید.
شما و مهمان گرامی با
آقای لاهیجی،
اگر یک اجماع بین المللی برای محکومیت اینا که تو سرکوب مردم ایران شرکت داشتن به وجود بیاد و فقط آمریکا نباشه و چندین کشور اروپایی و سازمان حقوق بشر هم دخالت بکنن، اینا شاخشون مهره میشه و دیگه از این کارا نمی کنن.
خب متشکرم از شما علیرضا عزیز. متشکرم، ببخشید که مجبور میشم اواخر برنامه هستش. جناب لاهیجی برمیگردیم. فقط خیلی کوتاه، خب یکی از شنونده هامون که میگفتن که باید شدیدتر برخورد بشه و حتی به جنگ و اینها اشاره کردن، شنونده دیگه همون هم موافق بودن با تحریم ها. به هر حال حالا میخواستم به عنوان سوال آخر، یک دقیقه واقعا بیشتر وقت نداریم تا مجله شامگاهی شروع بشه، میخواستم ببینم که این اقدامات به نظر شما اثرگذاریش فقط تا چه حد هستش. آیا چون
اگر نخواهیم که ایران به سرنوشت افغانستان، به سرنوشت عراق دچار بشه، چیزی که ما هرگز باش موافقت نخواهیم کرد، حمله به ایران، اشغال ایران، باید از طریق فشار آوردن، اونم بیشتر فشارهای سیاسی تا فشارهای اقتصادی که دودش به چشم مردم بده، به مسئولان حکومتی اونها رو ناگزیر بکنیم که دست از این سیاست واقعا بسیار بسیار ضد انسانی و غیر انسانی که طی دو سال گذشته داشتن بردارن، ولی اقل یک مقدار واقعا با آزاد کردن زندانیان سیاسی و با تجدید نظر در این سیاست سرکوب یک مقدار امکان نمیگم آشتی با مردم، لاقل از این نارضایی گسترده مردم به ویژه کسانی که طی این دو سال اخیر زیر این همه فشار بودن کم بشه.
متشکرم از شما جناب عبدالکریم الهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس میهمان ما بودند. با تشکر از شما که تماس گرفتید، با تشکر از همکارانم در اتاق فرمان علی شیبانی، هدیه نقوی و ژان خاکزاد که گفتم بالاخره بعد از چند هفته که معلوم نبود کجا قایم شده بود برگشت و امروز همراه ما بود. در اتاق فرمان نیوشا بقراطی هستم، یک ساعت ششم دیگر همراه شما بودم. همچنان روی ایستگاه رادیو فردا باشید. مجله شامگاهی ما تا ثانیه های دیگه شروع میشه.